أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وعلى الله الصالح الثاني. صحبت در علائم بلوغ بود، چه در دختر و چه در پسر. گفتیم سه چیز علامت بلوغ هست: یک، نبات و شعر خشن علل آنه، علامت بود هم برای دختر هم برای پسر. دوم، خروج المنی فنوم یقظتن بالجماع غیر جماع به اگه نمی خروج المنی، این علامت بلوغ. این هم باز گذشت. دوم فرمود علائم بلوغ از سن، به وسیله سن شناخته میشه. اگر اون دو تا قبل از این پیدا شد، خب بالغ شدن به یکی از اون علائم. اگر اونها پیدا نشد، راه سوم راه تشخیص بلوغ از نظر سن اون دختر. در پسر میگن خمس عشر سنه، اکمال تمام کردن 15 سال، نه ورودی در 15، اکمال 15 سال. و در دختر 9 سالی، اکمال 9 سال. این بنابر اونچه که امام مطرح مرحوم صاحب جواهر راجع به سن پسر که میگیم 15 ساله، ایشون فرماد علل مشهور بین اصحاب فی المقام شهرتن عظیمه کادت تکون اجماع. این قول، چون حالا احوال دیگر هم هست میگیم، قول به اجمال 15 سال که علامت بلوغ در پسر این باشد که 15 سالش تمام بشه. فرماد علل مشهور بین الاصحاب شهرتن عظیمه کادت تکون و اجماع. این همین تعبیر رو مرحوم شهید در مسالک داد که شهرت عظیمه که قریب به اجماع هست. مرحوم صاحب ریاض این قول را که چون اکمال 15 سال در پسر علامت بلوغ است، میگه علل اظهر الاشهر بین الطائفه. رسمی تعبیرات اینجور علل اظهر الاشهر بین الطائفه. در مفتاح الکرامه از کتاب‌های متعدد با عبارات و تعبیرات مختلف میگه در ایضاح النافع میگه بلوغ الذکر بالخمس عشر علیه الفتوا، به نحو مختلف علیه الفتوا، این فتوای علما، فتوای احصار همه بر همین 15 سال. نقل میکنه از کتاب مختصر، یه گفت این لهو مذهب الجمهور من الان ظاهر مجمع البیان کشف و رموز اجماع الاسباب. اینا دیگه دعوای اجماع کرد. پس این قول هم ادعای اجماع برش شده و هم این که جمهور علما علیه الفتوا عند علما اینا اشهر از هر الاشهر یا مرحوم صاحب جواهر فرمود شهرتن عظیمه خواهد تکون و اجماع. این از نظر فتوا و کسانی که قائل به این قول هست. استدلالی که برای این قول شده هم به اصول چند تا اصل تمسک شده نیه و هم به آیات نصوص. نصوص هم از طریق عام هم از طریق خاص. اما اصول در جواهر و سهر یکی استصحاب، استصحاب عدم بلوغ. این پسر الان شد 13 سال. بعضی هم قائلند به اینکه 13 سال بالغ میشه. خب ما دلیلی براش، دلیل که حجت شرعی باشه براش پیدا نکرد، شک میکنیم آیا با رسیدن به 13 سال این پسر بچه بالغ شد؟ استصحاب میکنیم عدم بود، اصل عدم بود. 14 سالش شد، بعضی هم قائل شدن با 14 سالگی بالغ. حجتی ما پیدا نکرد، شک میکنیم آیا این بالغ شد یا نه. استصحاب عدمه تا کی؟ تا وقتی که حجت شرعی پیدا کنیم. 15 سالش شد، شروع در 15 سال، وارد شد در 15 سال، نصفش گذشت، ما باز شک داریم. استصحاب اکمال 15 سال اینجا حالا حجت شرعی ما رواجی میده. اینجا دیگه علم داریم دیگه، بعد از اینکه علم ما آمد استصحاب نمیره کنیم. پس استصحاب میکنیم تا علم پیدا کنیم به اینکه بالغ شد. تا اکمال 15 سال، تا قبلش استصحاب عدم بلوغ داریم. 15 سال تکمیل شد، حجت شرعی برای بلوغ آمد. این یکی پس استصحاب عدم بلوغ. یکی استصحاب عدم تکلیف. این بچه تا 13 سالش بود، 14 سال بود، به هنوز بالغ نبود، نمیدونیم مکلف شده یا نه. قلم تکلیف ازش مرفوع بود، رفع القلم عن السبیل. آیا قلم تکلیف آمد؟ استصحاب عدم. تا باز حجت پیدا کنیم، همینجور که استصحاب عدم بلوغ داشتیم، استصحاب عدم ثبوت تکلیف براش هست تا حجت شرعی بیاد. این اکمال 15. این دو تا، یکی استصحاب عدم بلوغ، استصحاب عدم تکلیف. سوم میگیم این بچه عرض کنم که غیر بالغ بود و محجور، محجور این طبی محجورون علیه، یعنی ممنوع از تصرف در مال، حجر برش هست شرعن. خب 14 سال شد، نمیدونیم از حج اومد بیرون یا نه. استصحاب میکنیم بقای حج تا وقتی که علم به این پیدا کنیم که حج ازش برداشته شد، یتم ازش برداشته بشه. استصحاب میکنیم بقای حج را تا حجت شرعی اکمال 15 سال. اینم یکی هست اصل بقای اصل. باز چهارم این مولا علیه بود، تقیر بود، ولی داشت، بدون اذن ولی حق نداشت کاری بکنه. پدر ولی بود، نمیدونیم آیا ولایت پدر ازش فرض شده یا نه. استصحاب میکنیم بقای ولایت پدر هنوز براش ولیه. 14 سال شد، 15 سال شروع شد، گذشت تا اکمال 15. باز استصحاب میکنیم تا این موقع با بقاء هر جمله. پس یکی بقاء عرض کنم که هر، یکی بقاء ولایت پدر ملک یعوز، بقاء ولایت ساتی چار نهر استثام. علاوه بر این فرمود میتونیم تمثل کنیم به اصل براعت. اصل براعت یه وقت در سمیدیم از براعت از تکلیفه، این برگشتش به همون استثام عدم تکلیف که گفته استثام عدم تکلیف. میگه اصل اونو نمیخوام بگیم، از عدم تکلیف چه بگید همون استثام. مراد از اصالت البراعه، اصالت البراعه شرعیه که مدرکش قبح عقاب بلا بیان، که شرعن میگیم تا بیان از طرف شارع نرسیده قبیح از شارع عقوبت قبح عقاب بلا بیان. این مدرک براعت شرعیه. هرگاه خداوند بیانی رسان اون وقت میتونه تکلیف عقوبت بکنه، اگر مخالف باشه میتونه بازخواب. اینجا به این حد براعت شرعی میگیم بیان نرسید از داره این بچه که تو مکلفی. تا کی؟ تا وقتی حجت شرعی بیاد اکمال خمسه عشر این بیشه بیان. شمادامی که از طرف شارع بیان تکلیف نرسیده قوی از اقاق از براعت شرعی برای این شرع. اینم یه از از براعت شرعی از تا این ابلاغ تکلیف، تا این بیان تکلیف اصل براعت جا میشون. این اصول حتی نه یکی و دوتا اصول متعدده اینجا میشه بهش تمثل کرد که این بالغ نیست، مکلف نیست، هر جو برش ثابته، ولایت پدر برش ثابته، تا بیان نرسیده شرعاً تکلیفی نداره. این اصول دلیل بقیه میشه که تا اکمال خمسه. اما روایات، روایاتی داریم از طرق عامه نقل میشه. دو تا روایت نبوی از طرق عامه نقل شد. یکی مرحوم شیخ در خلاف آورده، مرحوم علامه در تذکره از کتب عامه نقل که پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم فرمودن قال النبی صلی الله علیه و آله اذا تکمل الموعود خمسه عشره سنه. اذا تکمل المولود، اگر یک مولود در بچه کامل کرد 15 سال رو، نه ورود در خمسه عشره. اذا تکمل عنایت بشه، اذا تکمل المولود خمسه عشره سنه کتب ما لفو و ما علم. یه وقتی تکمیل کرد 15 سال را، 15 سالش تمام شد، قطعه به علم نوشته میشد بابت او ما لف و ما علم. اون چه به لفشه عبادتی واجب بود به جا میارد، عرض کنم چه ثواب میکرد. ما علم حرامه، شرب هم نباید بکنن، دروغ غیبت نباید بکنن، اگر انجام داد عقوبت میشه، حرام مرتکب شده، معصیت بود. پس کتب ما له و ما علی کی؟ اذا تکمل خمسه عشر. یه روایت از طرق عامه و نقل میکنن که در بین از کنم که اسنادشون سندهایی که در طرق عامه هست، این از موثقات و از مشهورات در بینشون. این روایت که از نظر سند پیش اونها سند بالایی دارد عالی. این یک روایت از طرق عامه. یکی باز روایت دیگر هست، اونم در زمان رسول گرامی اسلام راجع به عبدالله ابن عمر پسر عمر عرض علیه عام بدر جنگ بدر پیش اومد. این خب یه جوانی بود از ابتدا علاقه به پیغمبر داشت، ایمان آورده، اومد پیش پیغمبر یا رسول الله منم آمادم بیام سخت جفه، اعلام آمادگی کرد. عرض علیه عرضه شد بر پیغمبر و عمر ابن ثلاث عشر سن 13 سال شد فرد کرد، پیغمبر رد کرد، قبول نکردن که بیاد سوز مقاتلین و سربازان اسلام به جنگ. عرض کنم که بعد عرض علیه آمد و خود جنگ بعد تمام شد، این اجازه ندادن بیاد جنگ. جنگ احد پیش آمد و هو ابن اربع عشر سنه 14 سال شده اومد. باز عرضه شد پیغمبر که یا رسول الله اینم خواهد بیاد جبهه، خواهد بیاد جزء مقاتلین، فرده او. باز پیغمبر ردش کردن ولم یره او بالغا، پیغمبر نظر ندادن چون به بلوغ رسیده، گفتن 14 سالشه، پیغمبر باز قبول نکرد. و عرض علیه آمل خندق، جنگ خندق پیش اومد و خوبه ابن خمس عشر سن 15 سالش بود. اینجا اومد اعلام آمادگی کرد، خودش عرضه کرد، فعجازه فی المقاتله، پیغمبر اجازه دادن که بیاد جزء سربازان در جنگ در جبهه بجنگ 15 سال. پس معلوم میشه اون وقتی رو پیغمبر قبول کردن بلوغش را که 15 سالش 13 سالگی 14 سالگی قبول نکرد، این موقع قبول. این هم یک روایت از طرق عامه نقل شده دلیل بر این که بلوغ در پسر 15 سال. حالا باید حملش کنیم یه با قرینه او بگیم 15 سال تمام. این نصوص نصوص از طرق عام. روایاتی داریم از طرق خاصه، منتها در روایاتی که طرق خاصه رسیده مختلف، از 10 سال داریم تا 15. حالا بعدش اشاره فعلا دلیل قول 15 اون روایتی که میگه 15 سال پسر بچه به تکلیف میرد. یکی از اونها روایتی صحیح از صحیحه ابن محبوب عبدالله ابن حسن ابن محبوب عن عبدالعزیز ابن عبدی عبدالعزیز العبدی عن حمزه ابن حمران عن حمران. حمزه ابن حمران عرض کنم که پسر حمران، حمران ابن اعین که برادر بود با زرارت، زرارت ابن اعین، حمران ابن اعین که تو برادر بودن و آل اعین در رجال معروف هست، بیتی بوده بیت شیعه، همشون این خانواده شیعه و از یاران امام باقر، امام صادق، راویان معتبری درشون بوده که فامیل اعین مشهور بودن. ایشون زرارت در همین هم اعین، زرارت ابن اعین یا حمران ابن اعین، این حمزه پسر حمرانه، پسر برادر زراره. تو یک برای بعض سندها که وسائل نقل میکنه میگه ان حمزت ابن حمران ان امران، که حمران از پدرش نقل و اون پدرش از امام نقل، از واسطه میخوره بین حمران، بین حمزه ابن حمران و امام. حمزه پدرش حمران، او از امام نبود. بعد روایات طرق سند حدیث حمران دیگه نداره، حمزه ابن حمران سألت ابو جعفر، از خود امام بدون واسطه از امام نقل. حالا بعد میگیم یک اشکالتون اینجا آوردم. پس حمزه ابن حمران علا طریق پدرش، پدرش از امام، و علا طریقی که بعد دیگه نقل کردن خودش از امام نقل کنه. میگه قال سألت ابو جعفر علیه السلام قلت لك، به امام عرض کردم متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود تامه، چه زمانی هست که پسر بچه غلام، پسر بچه متى یجب علی الغلام ان یؤخذ بالحدود تامه، مؤاخذه بشه، مؤاخذ بشه، حدود برش اجرا بشه، و تقام علیه، اقامه بشه برش حدود، و یؤخذ بها، یه عهد میشه اگر یک مخونات مرتکب شد حد برش میدارم، مأخوذ به اون فعل عملش هم کیه، متایتی و علال غلام ان یؤخذ بالحدود تامه و تقام علیه و یؤخذ بها، چه زمانی پسر بچه یعنی که به تکلیف میرسه. حال امام فرمودن اذا خرج عن یتم، بچه تا مادامی که حالت یتم و یتیمی برش هست تغییر این تکلیف نداره، اقامه حد برش نمیشه. وقتی که خرج عن یتم، اون وقت است که دیگه مأخوذ به اعمالش هست و عقوبت میشه، حد برش جاری میشه. قال اذا خرج عن قلیوت و ادرک، ادراک بکنن یعنی به حد بلوغ برن، قلتو فلذالک حد دنیا عرفو به، شما میفرمایید وقتی حد کنم که بالغ شد ادرک یا خرج عن قلیوت، آیا حدی میزانی ملاکی هست که ما بفهمیم به این حد رسید یا نه؟ امام فرمود بعد حال سه تا علامه، یک ازه طلب اگر مختلف میشه، خروج المن او بلغ خمسه عشر سنه، این دوم برسد از نظر سن به 15 سال، او اشعره و انبته، اشعره مو در میاره، انبته رویده بشه از مو، اون سال اینجا اطلاق دارد، با قرائن دیگه میگیم انبات در برآنه، نه هر مطلق رویدن مو در بدن انسان، با قرائن دیگه میگیم مراد از اشعره یا انبته همون عدد آنه. پس امام فرمود هیچ از این ستا که ده کلمه او بلغ خمسه عشر سنه برسد به 15 سال، و یکی هم این که اشعره یا انبته قبل از ذلك، اگر قبل از 15 سال اون علامت پیدا شد، احتلام پیدا شد یا انبات شعر علل آنه شد، خب اگر اون شد او جلوتر بالغ شد، اگر نشد دیگه حد اکثر میرسد به 15 از نظر سن 15 سال. این عرض کنم که صدر روایت. بعد میگه قلت و فل جاریه، این رو فرمودید راضی به غلام که سر بچه اینجوره، جاریه دختر بچه چجوره؟ اونم امام فرمود حالا اونو میداریم برای اون وقتی که سن دختر رو میخوام بگیم اصلاح تا میرسد به زیل روایه. باز امام بعد از اون که جاریه رو بیان کردن فرمود و الغلام مجدد اومدن سر تکلیف پسر بچه و غلام لا یجوز و امرو فشراء و البی، امرش نافذ نیست در خرید و فروش، بخواد خودش معاملهی بکنه نافذ نیست. لا یجوز و امرو فشراء و البی و لا یخرج عن العود یوتم تا کی حتا، باز همون علامت ستا نافذ نیست امرش، یعنی محجور است و خارج از یوز نمیشه، یتیم است تا این سه علامت یه چیز پیدا بشه. حتی یبلغ خمس عشر سنه او یحتلم او یشعر او ینبت قبل با این سه علامت. خب این یک روایت. عرض کنم که از نظر سند میگیم صحیح، ولی دو تا اشکال سند روایت هست. یکی این که این روایت مرسل، چرا؟ رو اون طریقی گفتیم اگر بگیم حمزه ابن همران خودش از امام باقر نقل میکنه، میگن این نمیشه، حمزه ابن همران از اصحاب امام صادق است، نجاشی نقل کرد. نجاشی در کتابش میگه حمزه ابن همران از اصحاب امام صادق است، خواسته تنها از امام صادق روایت نقل میکنه. اینجا از امام باقر نقل شده، سألت ابا جعفر. خب وقتی این سنش اقتضا ندارد زمان امام باقر نقل روایت بکنه، از اصحاب امام صادقه، پس اگر از امام باقر نقل کرد معلوم میشد یه واسطه افتاده، نقل کرده که از کی، او از امام، چون خودش زمانش زمان امام صادقه، زمان امام باقر نبوده. رو نقل نجاشی و رو اون نقلی که بگیم سند همران درش نیست، حمزه ابن همران از امام، گفتیم یه جور نقلن که تو وقتهای داره، حمزه ابن همران از پدرش نقل میکنه، او از امام، بیش کار نداره، واسطه پدر واسطه. اما رقون مبنا که بگیم خود حمزه از امام نقل میکنه، از امام باب، و رو این قولی که نجاشی میگه این سنش در اون وقت اقتضا نمی کرده از اصحاب امام صادق باشه، از اصحاب امام باقر باشه، وقت میشه مرتد. علا قرضن روایت میشه روایت مرتد. ولی این رو نوعا جواب میگن این که نجاشی گفته حمزه ابن همران از اصحاب امام صادق خواسته، این درست، بلکه غیر نجاشی همه نقل کردن که حمزه ابن همران هم از امام باقر نقل میکنه هم از امام صادق. بله نقل روایتش از امام صادق بیشتره، مشهورتره، خیلی روایت از امام صادق نقل میکنه، اما اینجور نیست که از امام باقر هم نقل نکنه. سنش بوده زمانی که زمان امام باقر هم در کرده و از امام باقر هم نقل میکنه منطقه کم. خب رو این مبنا دیگه این مرسله نیست، خودش از امام نقل میکنه، میگه قلت و لفت به امام سألت و ابا جعفر، از ابا جعفر سوال کردم و قلت و لفت که متا یخرج، عرض کنم که غلام از دوت، این مرسله نیست. این یه جهت که بنابراین با این فرق که غیر نجاشی گفتن از اصحاب امام باقر هم شمرده میشه، بنابراین پس واسطه ساقط نشد. این یک. علاوه بر گفتیم خود حمزه ابن همران هم از همون فامیل اعین هم بیت عظیم شیعه بودن و همه شما مورد احترام. این از یه جهت. یه جهت دیگه هم اون که کسانی که ازش نقل میکنن از همین حمزه بن عمران، کسانی که در روایات از حمزه بن عمران از امام نقل میکنن افرادی هستن از اجلا، مثل عبدالله ابن مسکان، عبدالله ابن بکیر، ابن ابی عمر، حسن ابن محبوب. همین روایت رو حسن ابن محبوب از حمزه ابن عمران نقل میکنه. اینا ناقلان از او این بزرگان که همشون از اصحاب اجماع هستند، تا اعتماد نداشته باشند به قول کسی اینقدر ازش روایت نقل نمیکنند. از همین که این بزرگان که در بین علما از اصحاب اجماع، در بین رباط از اصحاب اجماع شمرده میشن، از حمزه ابن عمران را روایت نقل میکنن، معلومه چه جلیل و قدری بود، چه آدم بزرگواری بود. اگر وقتی گفت قلت له، بدونن این درک زمان امام باقر رو نکرده، چجور ازش نقل کنه. پس معلوم میشه اولا قول نجاشی درست نیست که میگه فقط از اصحاب امام صادق، از اصحاب امام باقر هم هست، مضافن که این بزرگان هم ازش نقل میکنن. عرض کنم که از همه اینها گذشته برای اون سب جواهر فرماد اغماز بکنیم، بگیم فرض کنیم روایت از نظر سند ضعیف میگنجب است، گفتیم شهرت عظیمه بر طبقش هست. بعضی ها جایی اجماع کردن، اجماع محسن و اجماع منقول، با یه همچه اجماعی، با یه همچه شهرت عظیمه‌ای طبق روایت، اگر علا فرض روایت از نظر سند ضعیف هم باشد، منجبر به عمل مشکل. پس بنابراین از نظر سند مشکلی در این روایت نیست. یه اشکال دیگر کرده بودن به روایت از نظر سند به عبدالعزیز العبدی، که باز یه همچه شخصی تو سند روایت حسن ابن محبوب، ابن محبوب نقل میکنه از عبدالعزیز عبدی، او نقل میکنه از حمزه ابن عمران. این شخص رو میگن که تصریحی به توصیفش نشد، نتی بر مدح و ذمش نیست، نه مدح شده نه ذمی برش هست، مسکوته، یعنی دربارش مدح و ذمی، یکی میگه موثق، یکی میگه نه موثق نیست، ضعفی داره، مسکوت. بنابراین پس یه همچه آدمی تو سند روایت، اینم یه ضعف هست به کسی که مجهول هست و نمیدونیم توصیف شده یا نه، نمیشه اعتماد. این اشکال دومی است که به روایت سند میشه. یکی راجع به همین ارسال بود که جواب دادیم ارسال نیست، خودش میتونه از امام صادق نقل روایت بکنه. یکی هم اینه، اینم میگیم درسته، قبول داریم که این شخص عبدالعزیز عبدی لم یونست علی به مدح او ذم، ولی یه قرینه اینجا داریم با اون از که راوی از او، ناقل از او حسن ابن محبوب، ابن محبوب بالاتفاق از اصحاب اجماع، اونی که قولش همه قبول داره. اگر روایتی تا برسد به حسن ابن محبوب عرض کنم که از نظر سند صحیح باشه، دیگه این روایت مورد قبول و راوی از او این حسن ابن محبوب، میگه ابن حسن ابن محبوب عن عبدالعزیز. از همون که ناقل از او مثل حسن ابن محبوب که از علمایی که اجماع هست برای اینکه قولش قبوله، خب یعنی که کسی از یه آدم مجهول نقل روایت بکنه، معلوم که اعتماد روش داشته. پس به همین قرینه میگیم حسن ابن محبوب هم مورد اعتماد هست. چون ابن محبوب از اشتباهیت نقل کرد. پس این هم موجب ضعف در روایت نمیشه. علاوه گفتیم اگر ضعف هم باشه منجبر است به عمل اصل. یه نقل دیگری هم در مهذب الاحکام، این کتاب دوره فقه هست که مرحوم سید عبدالاعلای تبتباری امسال قبلشون مرحوم شده، یه دوره فقه خوبی نوشته رضوان الله تعالی، نام مهذب الاحکام، 30 جلد. ایشون رو دیدم در همین روایت اینجور میگه، میگه و حاضر صحیح، همین صحیحه ابراز کنم که حمزه بن عمرو میگه و حاضر صحیح من محکمات اخبار البار و مبینات ها. این از روایات محکم، روایات مبین که در بین روایاتی که راجع به سن پسر، سن بلوغ پسر هست، این از محکمات است و مما یشهد متنه به صحت سنده. اگر کسی دقت بکند در متن این روایت، همین متن روایت شاهد این است که روایت از امام نقل شده. کلام قرآن که میگیم خود کلام امام زیارت جامعه رو نقل کنند، که متن زیارت دلیل این است که از امام نقل شده. کلمات بزرگی. ایشون هم میگه و متن این صحیح هست و مما یشهد متنه به صحت سنده کما لا یخفا علی اهله، اونا که اهلیت دارن روایت رو میشناسن. مرحوم مجلسی رضوان الله تعالی علیه ازش نقل میکنن، گفته بود اگر یه روایتی رو در یه صفحه مخلوط با عبارات دیگه من ببینم میفهمم این قسمت کلام امام شناخته میشه. ایشون هم میگه اند اهله، اونا که اهلیت دارن تشخیص میدن کلام امام یا نی، از خود کلام تشخیص میدن این عبارت مال امامه، این گفتار امامه، میگه این شا حدیث از اونا که یشهد و متنو به صحت سنده کما لا یخفا علی اهله و لا بد من رد غیره اله. اگر روایت دیگری داریم باید رد کنیم، بگیم هرچی این روایت میگه درسته و عند المعارضه اونا رو ترک بکنیم. یه همچه اعتقادی ایشون به این روایت. بنابراین از روایت از نظر سند معتبر، از نظر متن به قول ایشون پیداست کلام امامه و خری هم هست، نه اینکه با قرینه و عرض کنم که اشاره بگه سن چقدر. سن رو در دو جای این روایت فرمود 15 سال، بلوغ 15 سال. این یک روایت از روایات برای این قول. حالا با روایت داریم ان شاء الله بعد میشه. صلی الله علیه و آله.